أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد یک نگاه اجمالی بود به اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسش با اعلامیه اسلامی حقوق بشر، یا به تعبیر دقیق تر با دیدگاه های اسلامی در زمینه حقوق بشر، اهم از آن که در اعلامیه اسلامی آمده باشد یا خیر. چند بار عرض کردیم، مجدداً هم تکرار میکنیم که این بررسی اجمالی برای آن است که ما یک نگاه اجمالی در ابتدای بحث، سلام علیکم و رحمت الله، نسبت به این موضوع داشته باشیم تا با دقت بیشتری در هنگام بحث تفصیلی بتوانیم ورود پیدا بکنیم و علاوه بر اون یک حالت اقناعی هم از نظر وجدانی برای انسان حاصل می شود که دستاوردهای این بحث تا پایان در چه زمینه‌هایی خواهد بود. عرض کردیم یکی از مطالبی که در مقایسه بین اعلامیه اسلامی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل سلام علیکم قابل تأمل است، مسئله آزادی انتخاب و تغییر مذهب است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 18 گفته شده است که انسان آزاد است در انتخاب مذهب و در تغییر مذهب، و اضافه کرده که انسان در اظهار عقیده و ایمان هم آزاد است. در حالی که گفتیم اعلامیه قاهره با ابهام از این مسئله عبور کرده و تعبیری که به کار برده نفی اکراه نسبت به انسان است برای تغییر دین اسلام به دین دیگر یا به الحاد، این یک مطلب، و نفی بهره برداری یعنی سوء استفاده از فقر یا جهل انسان است به منظور تغییر دین اسلام به دین دیگر و یا به الحاد. خیلی این مطلبی بود که گذشت. بعد در صدد برآمدیم که راجع به این نکته سخن بگیم که چرا اصولا در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای غیر دینی آزادی مذهب و عقیده به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده. گفتیم دو دلیل داره. چی بود اون دو دلیل؟
یکیش سابقه تاریخی که
قبل از سابقه تاریخی به این نقطه اشاره کردیم. چی بود؟
سنگه ایزدن دیم این خالصی شد هر شخصی دانستن دین.
آره، گفتیم شخصی دانستن دین امر اول، شخصی دانستن دین است. دین را به عنوان یک امر شخصی تلقی کردند، امر شخصی در اداد هنر، در اداد ادبیات، در اداد سلایق شخصی. همونطور که انسان آزاد است در زمینه هنر و ادبیات و سلایق سلیقه های مختلفی داشته باشد، زیبا شناختی های مختلفی داشته باشد و همینطور در زمینه ادبیات و اینها به گرایش های متعددی داشته باشه، در خصوص مسئله دین هم همین آزادی را دارد. سلام علیکم. بعد گفتیم یه لایه عمیق‌تری داره. لایه عمیق‌ترش این است که ما بیاییم و ببینیم اصولاً چرا در مغرب زمین چنین اتفاقی افتاد. پاسخ دادیم که این بستگی برمیگردد به نحوه عمل کرده دستگاه روحانیت و متصدیان امر دین در مغرب زمین. تفتیش عقایدی که در اونجا بود به شدت اعمال می شد و راه را برای هر گونه عقیده‌ای که کلیسا آن را تبلیغ نمی کرد می بست. خب از اینجا وارد یه بحث دیگری شدیم و اون این است که اصولا دینداری باعث می شود که جامعه تقسیم بشود به به مردم دیندار و مردم بیدین، و این تقسیم بندی یعنی تقسیم بندی بین حق و باطل، چون دینداران خودشان را حق می دانند و بیدین ها را باطل می دانند. صرفا به این مقدار هم اکتفا نمی کنند، بلکه در برابر بیدین ها موضع های شدید می گیرند. گاهی اوقات مال اونها را حلال می دانند، گاهی اوقات علاوه بر مال جان اونها را حلال می دانند. این سابقه تاریخی نه تنها در میان کشورهای غیر مسلمان شکل گرفته، در میان کشورهای اسلامی هم تحقق داشته. شما تاریخ اسلام را ببینید، نه تنها بین مسلمان و غیر مسلمان در موارد متعددی ما شاهدان هستیم که در کشورهای اسلامی تقابل بین حق و باطل شکل گرفته بوده، بلکه علاوه بر این و بدتر از این در میان مذاهب اسلامی هم شاهد چنین تقابلی در طول تاریخ بوده ایم. یعنی جایی که مذهب اهل سنت غالب بوده، شیعیان به عنوان یک گروه انحرافی شناخته می شدند. شاهد خیلی آشکارش زمان ائمه علیهم السلام است. آنقدر با شیعیان بدرفتاری می کردند که اگر می دانستند کسی شیعه است، سهمیه او را در یه زمانی در زمان بنی امیه از بیت المال قطع می کردن. در زمانهای بعد در زمان بنی عباس به عنوان نیروهایی که هر زمانی ممکن است احتمال شورشی از ناحیه اونها باشد با شیعیان برخورد می کردن. و لذا رهبران شیعیان که ائمه معصومین علیهم السلام بودن به شدت در تقیه بودن، تا چه برسد به خود شیعیان که طبعا به دلیل اینکه جایگاه بالایی نداشتن ممکن بوده مورد هر گونه ظلم و ستمی قرار بگیرن. دستگاه های حقوق بشری هم که امروز وجود داره که ممکن بوده یک کسی بتوانه با استفاده از این دستگاه ها یا با استفاده از فضای مجازی یا با استفاده از مطبوعات صدای خودش را به دیگران برساند، چنین وضعیتی خب در اون زمان نبوده است. میخوام به یک نکته مهم توجه پیدا بکنید، تا این نکته فقط تاریخی نیست، این نکته علمیه. این وضعیت ادامه پیدا کرده تا برسد به اعصار متأخر. شما کافیه ملاحظه بفرمایید سفرنامه هایی را که در چند قرن گذشته شیعیانی که برای تشرف به حرمین شریفین نوشته اند، ملاحظه بفرمایید ببینید چه اتفاقاتی می افتاده توی حرمین شریفین در برابر شیعیان. میگن اولا کسانی که در اون مثلا مکه و مدینه متصدی اداری امور بودن، با اینکه اینها سنی وهابی نبودن ولی به شدت با شیعیان بدرفتاری میکردن. مکه و مدینه در طی چند قرن قبل از مسلط شدن وهابی ها در دست شرفا بوده است. شرفا جمع شریف است. شریف اون ساداتی هستند که از غالبا از نسل امام حسن علیه السلام بوده. اینها مسلط بودن بر مکه و مدینه، بر حرمین شریفه. خب اینها با توجه به اینکه نسلشان به اهل بیت علیه السلام میرسیده، علل قاعده انتظار میرفته است که نسبت به شیعیان برخورد تندی نداشته باشند. معذالک این چنین نبوده، برخوردهای تند نسبت به شیعیان داشته. خب بعد از اینکه وهابی ها مسلط شدن که اوضاع خب خیلی بدتر شد دیگه، خود ما میدانیم یکی از اولین اقداماتی که وهابی ها انجام دادن اقدام به تخریب قبور ائمه بقیع علیه السلام بود. این خیلی اقدام وحشتناکی بود. یعنی یک قبوری که متعلق به افرادی بود که حتی اگر در زمره ائمه معصومین همونها را حساب نکنیم، در زمره کسانی باید بدانیم که جزو برترین مسلمانان در هر زمانی بودند، جزو عالمان برجسته دینی بودند، جزو کسانی بودند که خود اهل سنت نام اونها را در اون ردیف عرصبت عشره مبشره نام بعضی از اونها را نوشته بودند. وقتی وارد حرم مدینه می شوید ملاحظه میکنید دو تا حیاط هست که سقفای چتری داره نزدیک حرم، نزدیک ذریح مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و وقتی به اطراف کنگره این دو تا حیاط دقت میکنید میبینید اسامی تعدادی از اصحاب پیامبر نوشته شده است و همینطور اسامی بعضی از تابعین، کسانی که اهل سنت نسبت به اونها ارادت خاصی می‌ورزند. در میان این اسامی اسم امیرالمومنین هست، اسم تمامی 12 امام هم هست، اسم حضرت مهدی هم هست. معروف دیگه، لابد ملاحظه کردید، اگر مشرف هم نشدید مراجعه به اینترنت که بکنید تصویرش را میتوانید ببینید. خب افرادی که چنین جایگاهی داشتن یک باره با یک برخوردهای شدید و غلیظی هم خودشان هم پیروانشان مواجه شدند. این وضعیت باعث شد که یک فکری شکل بگیرد و بر اساس اون فکر دنیای معاصر برود به سمت جدا کردن دین از سیاست حتی در کشورهای اسلامی. و اون فکر این بود که اصولاً پایبندی به اعتقاد مذهبی، پایبندی به اعتقاد مذهبی یکی از توالی فاسدی که دارد دو دست سازی جامعه است. نمی شود یک مذهبی را انسان معتقد باشد و تقسیم بندی بین حق و باطل در آن کشور شکل نگیرد. بالاتر از این، آن است که افرادی که متدین به یک دین هستند گاهی اوقات حتی عواطف انسانی خودشان را هم کنار میگذارند و اقدام به یک سلسله جنایاتی میکنند که این جنایات جزو بدترین شکل از جنایت هاست. مرحوم شهید مطهری یه بحثی داره، این بحث خواندنیه، در کتاب پاسخ به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب. مرحوم شهید مطهری کتابی نوشته بود به نام مسئله حجاب. این کتاب توسط یکی از علمای قوم، یکی از فضلای برجسته قوم مورد نقد قرار گرفت. مرحوم شهید مطهری اون نقدها را که دریافت کرد پاسخ داد به اون نقدها. اون نقدها و پاسخهای شهید مطهری چاپ شده توسط همین انتشارات صدرا. کتاب های مرحوم شهید مطهری را چاپ می‌کنه. در این عرصبت چاپی که به صورت مسلسل تمام آثار شهید مطهری را چاپ کردن در جلد 19 قرار دارد، در جلد 19، اگر شماره صفحه اشتباه نکنم فکر میکنم صفحه 689 باشد، در این حدود. در اونجا مرحوم شهید مطهری تعبیری دارد و اون تعبیر این است، می‌فرماید که وقتی افراد دیندار از دین خارج می‌شوند با توجه به نفوذ بسیار شدیدی که دین بر تمامی جوانب و جنبه‌های زندگی انسان دارد و حتی عواطف انسانی را هم کاملا تحت تأثیر قرار می‌دهد علاوه بر عقاید انسانی، وقتی که یک فرد دیندار از دین خارج میشه، به واسطه آن که دین تمام عواطف او را تحت تأثیر قرار داده بوده است در زمان دینداری و اکنون از دینداری خارج شده، مرتکب جنایاتی می شود این فردی که سابقه دینداری داشته، که افراد بیدین مرتکب اون جنایات نمی شن. چرا؟ به دلیل اینکه عواطف انسانی خودش را به واسطه سلطه‌ای که دین بر او داشته و اکنون کاملا دین را کنار گذاشته از دست داده. اگر فقط به عنوان یک انسان بیدین میخواست نسبت به مسائل انسانی عکس العملی نشان بده، مراجعه میکرد به همان درک وجدانی و فطری خودش. اما اکنون که آمده است و دیندار شده، این درک وجدانی و فطری را بر اساس یه تلقی غلط کنار گذاشته، گفته هرچه دین بگه. خیلی خوب، تا زمانی که دیندار بوده درک وجدانی و فطری را به دلیل سلطه دین فکر میکرده که باید کنار گذاشت. بعد همین شخص هنگامی که دین را از دست داده و پشت به دین کرده و از دینداری خارج شده، آن درک سابق را از دست داده بود به دلیل سلطه دین، دین را هم که کنار گذاشت، دیگر هیچ مانع و رادعی در برابر خود برای ارتکاب جنایت‌های مختلف نمی‌بیند. این مربوط میشه به کسی که سابقه دینداری داشته. این فعلا خارج از بحث ماست. مقدمه عرض کردم برای قسم دومی که شهید مطهری میگه. قسم دومی که شهید مطهری میگوید این است. میگه بدتر از اینها کسانی هستند که دیندارند ولی فهم غلطی از دین دارند. دیندار هستند اما فهم غلطی از دینداری در ذهن اونها شکل گرفته. اشعری مسلکند. لازم نیست اشعری به معنای دقیق کلمه باشن، اشعری مسلک که باشن، یعنی گرایش های اشعری بر فکرشان که غلبه کرده باشد همینطورن. یعنی چه جور فکری دارن؟ یعنی فکر میکنن که خوب آن است که دین بگه خوبه، بد آن است که دین بگه بده، ولو برخلاف ارزش های اخلاقی باشه، ولو برخلاف عواطف انسانی باشه. مرحوم شهید مطهری میفرماید بدترین جنایتکاران تاریخ از میان اینها ظهور و بروز پیدا کردن، از میان دیندارانی که گرایش اشعری دارند، یعنی خوب و بد را، شناخت خوب و بد را کاملا تعطیل کردند. میگن فقط آنچه دین بگوید خوب است ما میگیم خوبه، آنچه دین بگوید بد است ما میگوییم بد است. و بدتر از آن این است که در فهم مراد دین نیز دچار خطاهای فاحش شده.
این به خاطر نیستش که مسئولیت اون جنایت رو گردن دین میندازن، حالا برای اینکه کج فهمی شده.
الان عرض میکنم ببینید نمونه های این افراد در طول تاریخ، چه در صدر اسلام چه در قرون بعدی فراوان بوده. از صدر اسلام آغاز بکنید، یکی از بارزترین نمونه های این افراد خوارجه. خوارج در برابر امیرالمومنین علیه السلام ایستادن. خود امیرالمومنین علیه السلام در یکی از کلمات نهج البلاغه خوارج را طالب حق معرفی کرده. کدام جمله است؟ حضرت می‌فرماد لا تقتل الخوارج من بعدی، لا تقاتلوا الخوارج من بعدی، با خوارج بعد از من مبارزه نکنید. چرا؟ فإن من طلب الحق فأخطأ ليس كمن طلب الباطل فأدركه. خیلی جمله زیباست. فإن من طلب الحق فأخطأ ليس كمن طلب الباطل فأدركه. زیرا اون کسی که حق را دنبال میکند ولی خطا میکند و به حق نمیرسد متفاوت است با اون کسی که باطل را دنبال می کند و به باطل خودش می رسد. اشاره حضرت به مقایسه بین خوارج و اصحاب معاویه است. اصحاب معاویه من طلب الباطل بودن، دنبال باطل بودن، فادرکه باطل را هم به دست آوردن. اصحاب خوارج، اصحاب نهروان، من طلب الحق فاخطأ بودن، دنبال حق بودن ولی خطا کردن، به حق نرسیدن. خب فراوان شنیدید داستانهایی را در مورد خوارج که نماز شب میخواندن، عبادتهای سنگین میکردن، پیشانی هاشان پینه بسته بود از کثرت عبادت، در اون زمانی که با امیرالمؤمنین میجنگیدن نقل شده بعضی از اونها در حالی که نیزه در سینه‌شان فرو رفته بود خطاب به خداوند میگفتن خدایا من دارم به سوی تو میآیم. این طور تلقی هایی خیلی وحشتناکه، وحشتناکه از این حیث که یه افرادی پیدا میشن که در برابر امام معصوم می ایستن و فکر میکنن که برحق هم. خیلی خوب، اگر در برابر امام معصوم امکان داشته باشد و تحقق یافته باشد که افرادی بیستند و خود را برحق بدانند، در برابر غیر معصوم به طریق اولا امکان وقوع چنین چیزی هست. از کجا چنین مطلبی نشأت گرفته؟ از همینجا که اینها آمدن به واسطه سلطه‌ای که دین بر تمام عقایدشان انداخته، بر تمام افکار و روحیاتشان داشته، حتی بر عواطف و احساساتشان داشته، اون دین غلطی که اونها تصور میکردن، گفتن اصلا ما عاطفه را، اخلاقیات غیر دینی را، احساسات را تماما تعطیل میکنیم، خوب آن است که دین بگوید خوب است، اونم بر طبق برداشت غلط خودشان، بد آن است که دین بگوید بد است، ولو این که ما بخواهیم مرتکب یک اعمالی بشیم که ممکنه در تلقی غیر دینداران یک جنایت‌های خیلی سنگینی دانسته بشود. نمونه دیگرش مرحوم شهید مطهری خوارج را مثال نمی‌زند. مثالی که مرحوم شهید مطهری می‌زند کسانی هستند که در کربلا با امام حسین علیه السلام جنگیدند. خیلی وضعیت در کربلا فجیع بوده. ببینید یعنی هر کسی که عواطف انسانی را، فقط و فقط عواطف انسانی را بخواهد معیار قرار بدهد، میگه بابا در برابر 100 نفر 70 نفر مرد جنگی، چندین نفر هم زن و بچه و اینها را اضافه بکنید، بگید یک افرادی در حدود 100 نفر 150 نفر حد اکثر با تمام عرصت زن و بچه اگر تعدادشان را زیادتر از اینها حساب بکنیم، در برابر 100 الی 150 نفر حداقل 30,000 مرد جنگی این طرف میدان ایستاده بودند. این چه تناسبی دارد آخه؟ مگر برای جنگیدن با چه کسانی آمدید؟ با چند نفر؟ با یه ارتش آمدید؟ 30,000 اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی فکر بکنید توی صحرایی 30,000 نفر بیستن با زره و با نمیدانم شمشیر و با کلاه خود و با اسب، و فکر بکنید چه حجمی خواهد داشت، و بعد در طرف مقابل 100 نفر 150 نفر اصلا قابل مقایسه نیست. و بعد اون اتفاقاتی که در صحرای کربلا افتاد که همه ما میدانیم، وقتی اینها را آدم لحاظ میکند میبینه که واقعا وحشتناک این چنین جنایتی را مرتکب شدن. بیاییم تا برسیم به اعصار حاضر یا قبل از زمان حاضر، نگاه بکنیم به جنگ هایی که بین شیعه و سنی واقع شد در عصر صفویه. تعداد قابل توجهی از علمای سنی شیعیان را، خونشان را، ریختن خونشان را حلال میدنست، و نه تنها حلال بلکه موجب پاداش فراوان می دانستن، موجب پاداش فراوان، تشویق می کردن که خون شیعیان را بریزید. بعد از اون تا برسیم به عصر حاضر، یکی از نویسندگان که نویسنده توانمندی هم هست، کتاب های خیلی خوبی هم نوشته، یکی از اساتید دانشگاه صنعتی به نام آقای دکتر محمد حسن شجاعی فرد، یک کتابی داره، من پیشنهاد میکنم دوستان کتاب را مطالعه بکنن، کتاب مناظره دکتر و شیخ، مناظره دکتر و شیخ. نسخه پی دی افش هم هست، نسخه کاغذیش هم هست، خیلی کتاب ارزشمند است. یه مناظره واقعیه بین ایشان، بین همین آقای دکتر شجاعی فرد، با یکی از شیوخ وهابی در عربستان در طی چند روز. اون مناظره رامده قلمی کرده است بعد از آن که واقع شده. یک گزارشی که در مقدمه کتاب ایشان بیان میکند این است که در همون جریان سال 66 جمعه خونینی که در مکه اتفاق افتاد، بعضی از افراد، بعضی از شیعیان و زائران ایرانی که خب به شهادت رسیدن، بعضی هم زخمی شدن، بعضی ها ناپدید شدن، هیچ اثری ازشان نبود. ایشان میگه که در یکی از سفرهایی که سالهای بعد ما به مکه داشتیم، یک خانومی خودش را به هر صورت که بود رسانده بود به بعثه ایران. گفته بود اون سال 66 من جزو افرادی بودم که اسیر شدم، یک خانواده وهابی مرا اسیر کرد، منی که توی ایران شوهر دارم بچه دارم، اینا آمدن من اسیر کردن و اون مرد وهابی مرا به عنوان کنیز خودش تصرف کرد و من از او صاحب چند تا بچه شدم و اصلا به من اجازه خروج از خانه نمیداد و بالاخره من هر جور که بود تو این فرصت حجی که بعد از چند سال از اون واقعه حاصل شده توانستم یه راهی برای فرار پیدا بکنم و خودم را برسانم به بعثه ایران. ایشان گفت، نوشته که این فرد را بالاخره هر جوری بود برگرداندن به ایران. فکرش رو بکنید، یک زنی که در ایران شوهر داره، بچه داره، چون به عنوان کنیز تلقی می شود، به عنوان کنیز، میگن کنیزه دیگه، وقتی کنیز باشه اون رابطه زوجیت قبلیش منفسخ می شود و این فردی که او را تصرف کرده، مالک او شده، مانند کنیز خود می تواند با او ارتباط جنسی هم برقرار بکند. خیلی وحشتناک این، خیلی وحشتناک است. بنده خودم مکرر اتفاق افتاده در عربستان با افرادی بحث کردم، به صراحت اونها به ما میگن که شما دروغگو هستید، الشیعه کذابون، به صراحت این تعبیر را به کار میبرن. یک آقایی بود از روحانیون اهل سنت ایران به نام آقای بلوچی. این آقا از اون وهابی های خیلی سفت و سخت بود، رفت عربستان، در عربستان بهش میگن بلوشی، لیکن چون حرف چه ندارن بهش میگن بلوشی. یه مناظره این آقای بلوشی داشت با یکی از فضلای یکی از اساتید شیعه که اون عراقی بود و البته محمم هم نبود اون فرد شیعه عراقی. این مناظرش به صورت سی دی هم منتشر شد که چندین سال پیش یک شبکه‌ای در لندن بود که این مناظرات مذهبی را برگزار میکرد. دیگه نمیدانم، من سی دیش را دیدم، نمیدانم این شبکه آیا هنوز هم برقرار هست یا نیست و چه اتفاقاتی بعدش افتاد. سی دیش یه مدتی توی حوزه قم و تو جاهای دیگه پخش شد، بعضی از این جاهایی که مراکزی که نرم افزار اینها میفروشن این سی دی را هم داشتن. یه شبکه بود به نام شبکه المستقله، المستقله مناظراتی را بین مذاهب اسلامی از جمله شیعه و اهل سنت ترتیب میداد. در یکی از اون مناظرات، این که من سیدیش را نگاه کردم، این آقای بلوشی به صراحت به اون فرد شیعه طرف مقابل خودش میگه ما شما را مسلمان نمیدانیم، ما شما را مسلمان نمیدانیم. تمام دیگه، هیچ راهی برای بحث و گفتگو باقی نمیماند و تلقی اونها این است که اگر ما به شیعیان اجازه میدهیم که در ایام حج وارد بشن، اون به واسطه رعایت کردن مقررات بین المللی و حفظ رابطه صلح بین ما و ایران است و الا این واقعیتش این است که ما نباید اینها را اجازه بدیم وارد خاک عربستان بشن، چون اینها مشرکن، کسانی که معتقدن که ائمه میتوانن منشأ اثر باشن، کسانی که یا علی میگن تمسک به ائمه میجویند، اونها را صاحب اثر میدانن بعد از کشته شدنشان. اینها به صراحت اینها افراد مشرکی هستن، شرک آشکار دارن. باز یک مورد دیگه عرض میکنم، این هم شنیدنی است. خود بنده در عربستان، من چون روحانی کاروان هستم، خب طبعا سفرهای متعددی داشتم. در یکی از سفرها رفته بودم توی یکی از این کتاب فروشی ها، یک کتابی رو برداشتم. معمولا سعی میکنم برم کتاب فروشی ها ببینم کتاب جدیدی اگر آمده باشد چیه. یک کتابی رو برداشتم، فهرستش رو نگاه کردم، دیدم یک مطلبی راجع به شیعه تو فهرستش آمده. رفتم اون صفحه مربوط به همان مطلب رو آوردم، دیدم نوشته ان اعداء دین الاسلام ثلاثه، دشمنان دین اسلام سه دسته هستند، الیهود و شیعه و المنافقون. ببینید تعبیر این نیست که غیر مسلمانان سه دسته هستند، دشمنان دین اسلام. دشمن است دیگه، حساب کاملا روشن می شود. ان اعداء دین الاسلام ثلاثه، الیهود و شیعه و المنافقون. بعد ذیل شیعه نوشته بود هذه الفرقه الخبیثه الباطله تعتقد باعتقادات عجیبه و غریبه، منها این فرقه خبیث باطل اعتقادات عجیب و غریبی دارد، منها یعنی یکی از اون اعتقادات این است اسمت ائمه را قائلا، یکی از اون اعتقادات این است جواز توسل به ائمه را قائلا، یکی از اون اعتقادات این است اعتقادات شیعه را مطرح کرد. خیلی خوب، نکته اینجاست، چگونه می شود که در یک فضای دینی افرادی رشد می کنند که در برابر بیدینان یک، و در برابر دیندارانی که حتی مذهب دیگری دارند دو، بدترین عکس العمل ها را از خود نشان می دهند. اینا را مخصوصا من عرض کردم که اون نتیجه ای را که بعضی ها می گیرند ببینید چگونه به دست می آید. میگن آقا بهترین شکل برای تشکیل دولت، دولت سکولار است. دولت سکولار یعنی دولتی که بیاید حساب دین را از زندگی اجتماعی جدا کند. میگه آقا شما دین دارید؟ باش، دیندار باش، ولی در خارج از محدوده زندگی اجتماعی. چون اگر بخواهی این دینداری را وارد محدوده زندگی اجتماعی بکنی، همان خطکشی حق و باطل ایجاد می شود، و خطکشی حق و باطل یعنی آن که یه گروهی از مردم جامعه را شما باطل می دانید، باطل که بدانید آثار بطلان را برش مترتب می کنید، می گید شما عمل کردتان باطله، ممکنه اونها را مال اونها را محترم ندانید، ناموس اونها را محترم ندانید، جان اونها را محترم ندانید، و در نتیجه جامعه تبدیل می شود به نزاع دائمی بین حق و باطل. پس اگر می خواهیم چنین نزاعی صورت نگیرد، بگذاریم جامعه سکولار باشد. این یک اندیشه است که حتی در میان دینداران نیز مطرح شده. من خودم از بعضی صاحب نظران شنیدم می گفتن که تشکیل دولت‌های غیر دینی به مراتب در کشورهای دیگر، در کشورهای مسلمان نشین، به مراتب برای شیعیان بهتره تا اینکه دولت دینی در اونجاها تشکیل بشه. چون دولت دینی که تشکیل بشه، اون دولت ها به دلیلی که اکثریت با اهل سنت است، شیعیان را به عنوان یک اقلیت ضد خود تلقی می کنند و در نتیجه وضعیت برای شیعیان دشوار خواهد شد. در حالی که اگر دولت غیر دینی تشکیل بشود، میگن شیعه و سنی و مسیحی و یهودی و زرتشتی و صاحبان ادیان مختلف، اینا همه یکسانه، چون دولت غیر دینیه، کاری با اینا ندارم. لذا شیعیان راحت‌تر میتوانن زندگی بکنن، همونطور که صاحبان ادیان دیگر هم راحت‌تر میتوانن زندگی بکنن. پس یک نکته کلیدی مهمی در اینجا وجود دارد و اون چیه؟ این است: دین هرگاه در جامعه مستقر بشود، جامعه را تقسیم میکند به دو قسمت، حق و باطل، دیندار و بیدین. دیندار یعنی حق، بیدین یعنی باطل، و در برابر باطل باید موضع گیری شدید داشت. یکی از موضع گیری ها ممکن است این باشد: مال اونها محترم نباشد، یا جانشان، و یا اینکه حتی بدتر از این، مال و جان و ناموسشان معتبر شمرده نشود. خب ببینید، این ایراد از نظر تاریخی، از نظر تاریخی شواهد صدقی در کل تاریخ اسلام داره، اما نکته کلیدی حلش، نکته کلیدی حل این ایراد این است: درود خدا بر پیامبر اکرم و بر آل پیامبر، که چقدر متین این دین را معرفی کردند و آنگاه که از تعالیم اونها مردم فاصله گرفتند دچار چه انحرافاتی شدند. این دین متین است، مطابق روایت این دین دین متینی است، این دین بر اساس فطرت انسانی استوار است. هیچگاه دین اسلام اقتضاعات فطرت را انکار نمی کند. خوب به این نکته عنایت بکنید. یه نکته کلیدی میخوام عرض بکنم که تفصیلش میماند برای بعد و مبنای یک نگاه مهمی است در تفسیر دین، و اون این است: ببینید، خداوند متعال به انسان، به مطلق انسان هستی بخشیده است، اعم از آن که مسلمان باشد یا غیر مسلمان. و تمامی انسانها را عائله خود دانسته، یعنی خانواده خود دانسته. اون روایت چی آقا؟ پیامبر اکرم می‌فرماید ان الخلق عیال الله، تمامی مخلوقات عیال خدا هستند، نانخور خدا هستند، خانواده خدا به یه تعبیر دیگری هستند. و احب الخلق الى الله من نفع عیال الله، محبوب ترین خلق در نزد خدا کسی است که نفعش شامل حال عیال خدا بشود، شامل حال مخلوقات دیگر بشود. و ادخل على اهل بیت سرورا، و ادخل على اهل بیت سرورا، محبوب ترین خلق اون کسی است که نفع شامل حال دیگران بشود و خانواده ای را خوشحال بکند، نه اهل بیت علیهم السلام ها، خانواده ای را. و ادخل على اهل بیت، نه على اهل البيت علیهم السلام، و ادخل على اهل بیت سرورا. این دیدگاه میگه که وقتی خداوند به یک انسانی هستی بخشیده، مادامی که این انسان در برابر شما شمشیر نکشیده، خون و جان و مال و ناموسش محترم است. مادامی که شمشیر نکشیده، یعنی مادامی که تبدیل به کافر حربی نشده، مادامی که تبدیل به کافر حربی نشده، خون و مال و ناموسش محترم. این سخن مبتنی بر یک مبنای کلامیه. اون مبنای کلامی این است که آیا ارزش‌های عقیدتی در مسائل فقهی اثری بر جا می‌گذارند یا نه؟ اگر شما یک تفکر خاصی در زمینه برخی از اعتقادات دینی داشته باشید، آیا می توانید بر اساس اون تفکر خاص استنتاجات فقهی به عمل بیاورید؟ خیلی نکته مهمی است. اگر گفتید رابطه بین انسان و خدا رابطه بین عبد و مولاست، یک. و یا اگر گفتید رابطه بین انسان و خدا رابطه بین عبد و مولا نیست، رابطه بین پدر و فرزند است، اینم دو. آیا بر اساس این دوتا نگاه دو دست استنتاجات متفاوت فقهی مترتب می شود یا نه؟ به تعبیر ساده تر، آیا اجتهاد و استنباط فقهی بر یک مبانی کلامی هم استوار است؟ مبانی کلامی اجتهاد، کتاب داریم به این نام، حداقل دو تا کتاب به این نام نوشته شده، مبانی کلامی اجتهاد. آیا اجتهاد فقهی، استنباط فقهی بر اساس یک مبانی کلامی هم استوار هست یا خیر؟ این یه بحث خیلی مهم است که در واقع ریشه بحث ما برمیگرده به اونجا. ما در جلسات آینده هم به این ریشه خواهیم پرداخت، البته بعد از چند جلسه به این ریشه میپردازیم، و هم به یک پاسخ فقهی به این سوال میپردازیم. چطور میشود جامعه را جامعه دینی دانست و این مرز بین حق و باطل و تنازع بین دو دسته دیندار و غیر دیندار را حل کرد؟ این را از نظر فقهی انشاءالله ما را حلش را ارائه خواهیم داد. بعد از چند جلسه به اون مبنای کلامی هم خواهیم رسید و اونجا مبنای کلامی را هم توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.